ونزوئلا اجازه نخواهد داد سیاستمدارانش زیر فرمان واشنگتن عمل کنند. رودریگز تاکید کرد دخالت‌های مداوم آمریکا در سیاست ونزوئلا غیر قابل قبول است. او با اشاره به فشارهای واشنگتن برای سرگیری تولید نفت و اعمال شروط سیاسی تاکید کرد سیاست ونزوئلا باید توسط خود ونزوئلا و نه قدرت‌های خارجی تعیین شود. رودریگز که در جمع کارگران نفت در شهر پورتو لاکروز سخن می گفت، خاطر نشان کرد که کشورش به دنبال حل اختلافات از طریق مسیرهای داخلی و بدون دیکته شدن از بیرون است.
در حالی که فقط یک روز تا برگزاری جلسه مجلس عراق برای انتخاب رئیس جمهور جدید باقی مانده، اختلاف میان احزاب کرد روند تکمیل دولت عراق را وارد مرحله ای تازه کرده است.
مجلس عراق اعلام کرده ظهر سه‌شنبه با حضور 19 نامزد مورد تایید جلسه انتخاب رئیس جمهور را برگزار خواهد کرد. رقابت اصلی اما میان دو چهره جریان دارد. فؤاد حسین وزیر امور خارجه گزینه حزب دموکرات کردستان در برابر نزار امیدی نامزد اتحادیه میهنی. هوشیار مالو کارشناس کرد مسائل سیاسی:
شخص کفو و شخص قادر و شخص
ضروری است فردی کارآمد و توانمند برای اداره مرحله پیشرو انتخاب شود، به خصوص با توجه به چالش‌های بزرگی که عراق و منطقه با آن مواجه هستند. از این رو مجلس نمایندگان باید این مسئله را در انتخاب رئیس جمهور مد نظر قرار دهد.
بر اساس قانون نامزد می تواند به ریاست جمهوری برسد که در جلسه نخست رأی‌گیری از مجموع آرای 329 نماینده دست کم 220 رأی کسب کند. اما اگر هیچ یک از نامزدها نتوانند این تعداد آرا را به دست آورند، رأی‌گیری در همان روز به دور دوم کشیده خواهد شد. این بار اما رقابت تنها میان دو نامزدی خواهد بود که بیشترین رأی را کسب کرده بودند. در این مرحله دیگر نیازی به کسب 220 رأی نیست و هر نامزدی که بیش از دیگری رأی بیاورد به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب خواهد شد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. هفته 19 لیگ یک فوتبال ایران آغاز شد و تهیان سایپا 1-0 صنعت نفت آبادان را شکست داد. داماش گیلان 1-0 نتیجه را به پالایش نفت بندر عباس واگذار کرد و دیدار شناورسازی قشم با شهرداری نوشهر 1-1 خاتمه یافت. سایر دیدارها فردا برگزار می شود. در جدول رده‌بندی نساجی مازندران با 39 امتیاز صدر نشین است. هفته 18 لیگ برتر فوتبال فردا آغاز می شود و بر اساس برنامه آلومینیوم عراق با تراکتور و استقلال تهران با استقلال خوزستان به مسافه هم خواهند رفت. در مهمترین بازی ها چهارشنبه فجر سپاسی با خیبر، فولاد با پرسپولیس، سپاهان با گلگهر برابر هم قرار خواهند گرفت. در جدول پرسپولیس و سپاهان 31 امتیازی هستند. تیم های تراکتور، استقلال و گلگهر 29 امتیاز دارند. هفته 19 لیگ برتر بسکتبال امروز هم پیگیری شد و تهیان طبیعت 91-83 از سد نفت و گاز زاگرس جنوبی گذشت. محکول البرز 86-71 نتیجه را به نفت آبادان واگذار کرد. پاس کردستان 64-61 گلنور اصفهان را برد و پترونوین باشر 89-51 مقابل کالج مازندران شکست خورد. در جدول شهرداری گرگان و کاله 31 امتیازی هستند. تیم های استقلال با 29 و طبیعت با 27 امتیاز و یک بازی کمتر در رده های بعدی قرار دارند. مرحله دوم رقابت های هندبال قهرمانی آسیا فردا در کویت پیگیری می شود و تیم ایران برای کسب جایگاه 11 به مسافه اردن می رود. 18 دوره مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا از فردا با حضور 16 تیم در جاکارتا اندونزی آغاز می‌شود. تیم ایران چهارشنبه در نخستین گام به مسافه مالزی می‌رود. افغانستان و عربستان دیگر حریفان ایران در گروه چهارم هستند. مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی جهان در بخش تیمی در لندن برگزار شد. مسابقات این دوره با حضور 64 تیم در بخش مردان و 64 تیم در بخش زنان در دو شهر لندن در دو ورزشگاه شهر لندن برگزار خواهد شد. تیم مردان ایران با اتریش، مالزی و توگو همگروه است و تیم بانوان ایران با تایلند، صربستان و بنین رقابت خواهد کرد. بنیامین فرجی نماینده کشور ما در مسابقات تنیس روی میز کانتندر قطر با برتری 3-2 مقابل حریف هندی مدال طلای بخش انفرادی زیر 19 سال را از آن خود کرد. دو نفر بعدی هم همراه فرجی با پینگ پونگ باز کره جنوبی نقره گرفتند. در رقابت‌های تنیس سطح اول آسیا و در رده سنی کمتر از 14 سال در بحرین، آیلین محمدیانفر در بخش دو نفره با کسب عنوان قهرمانی به کار خود پایان داد. و سایت ورزشی اسکای اسپورت فاش کرد تونی بلوم رئیس باشگاه برایتون انگلیس مبلغ 2,400,000 یورو در قالب همکاری با شرکت‌های حقوق بشری و فعال محیط زیست به رژیم صهیونیستی برای کشتار مردم غزه کمک کرده است.
فردا سه شنبه 7 بهمن 1404 هجری شمسی، 7 شعبان 1447 هجری قمری و 27 ژانویه 2026 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:41 دقیقه است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
شب بخیر کوچولو.
به نام خدا، خدایی که شما گلای زیبا رو به ما داده. سلام بچه ها، خوبین؟ گل های همیشه بهار، الهی شکر. بچه ها دونام این روزا هوای شهرتون چطوره؟ اگه سرده لباس گرم بپوشین، بلوزای کاموایی بپوشین تا سرما نخورین. گفتم بلوزای کاموایی. راستی امشب میخوام براتون از کامباهای رنگی قصه بگم. آره خیلی خوشگله. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. اسمشم هست کاموای زرد و مشکل بزرگ. قصه ما شهری بود کوچیک و زیبا. توی شهر قصه‌مون یه عالمه کاموای گوله گوله رنگی زندگی میکردن. اسم این شهر، شهر کامواهای رنگی بود. کامواهای رنگی خوب و خوش بودن. از این سر شهر تا اون سر شهر کامواهای سبز و زرد و قرمز و آبی و نارنجی با هم دیگه همسایه بودن. هر روز وقتی که خورشید تو آسمون می اومد و صبح می شد، همسایه های کاموایی دست به دست هم شهر رو تمیز می کردن، خونشون رو جارو می کردن. از همه مهمتر موهای کاموایی خودشون رو خوب شونه می زدن تا یه وقت به هم گره نخوره. اما گلای من، میونه همه کامواهای رنگی، کاموای زرد رنگ نه به دیگران کمک میکرد، نه شهر رو تمیز میکرد، خونش رو هم جارو نمیکرد. هرچی هم که کاموای رنگی به اون میگفتن ای کاموای زرد، اگه تمیز و مرتب نباشی پشیمون میشی، اصلا گوش نمیکرد. تا بالاخره یه روز صبح وقتی که کاموای زرد جلوی آینه خودشو دید، از جا پرید، داد کشید و هوار کشید، همسایه ها رو خبر کرد. آخه میدونین بچه چی شده بود؟ کاموای زرد از بس که نامرتب بود و به موهای کاموایی شونه نزده بود، همه موهاش به هم گره خورده بودن. وقتی که همسایه ها از راه رسیدن، دیدن که ای داد بیداد، موهای کاموای زرد بد جوری رفته تو هم. همش گره گره شده، نامرتب شده. کاموای زرد از این ور قل میخورد به اون ور و میگفت ای وای همسایه ها، باورتون میشه؟ همه موهام گره خورده، به هم بگین چی کار کنم؟ همسایه های کاموای زرد نمیدونستن چی کار کنن. هر کاموای چیزی میگفت. یکی میگفت چطوری بریم دنبال آقای قیچی تا بیاد و موهای گره خورده کاموای زرد رو ببره و راحتش کنه. اون یکی میگفت باید به کاموای زرد مواد نرم کننده زد، بلکه این گره ها باز بشن. خلاصه بالاخره کامواها تصمیم گرفتن چند نفری دست به کار بشن، از این طرف و اون طرف موهای کاموای زرد رو بکشن، شاید گره ها باز بشه. اما بچه ها چشمتون روز بد نبینه، کشیدن موهای کاموا همانو کور شدن گره های موهای اون همان. با کشیدن کامواها گره ها محکم تر شد. کاموای زرد که دیگه حالا از باز شدن گره ها ناامید شده بود، یه گوشه نشست، زانوی غم بغل کرده بود و قصه میخورد که یه دفعه در زدن. کاموها گفتن کیه؟ کیه؟ صدای گفت منم میل بافتنیم، از این طرفا میگذشتم، ماجرای موهای گره خورده کاموای زرد رو شنیدم. درو باز کنین، من میتونم کمک کنم. درو باز کردن، میل بافتنی داخل خونه اومد. حال و روز کاموای بیچاره زرد رو وقتی دید گفت گره ها رو اگه بکشین کور میشه و دیگه باز نمیشه. برای باز کردن هر گرهی یه راهی هست، من میتونم با حوصله گره ها رو باز کنم. بعد میل بافتنی دست به کار شد، بالا و پایین رفت و طولی نکشید که دونه دونه گره ها باز شدن و اوزام درست شد. کاموای زرد که حالا گره هاش باز شده بود از میل بافتنی تشکر کرد، از شادی چرخی تو هوا زد و گفت من دیگه کاموای منظمی میشم، هر روز به موهام شونه میزنم. بله هر کاری راهی داره، درسته بچه ها؟ تو قسم کاموای زرد ما به کمک میل بافتنی مشکلش حل شد. ایشالا هیچ کس مشکل نداشته باشه، به خصوص شما گلگلیا. بعضی از دختر خانومای کوچولو هم بلدن با میلای خیلی خیلی کوچولو یه چیزایی ببافن، مثلا شال ببافن برای عروسکشون، درسته؟ وای کاش من عروسک شما بودم. شالی رو که شما با دستای کوچولوتون بافتین مینداختم رو سرم و چقدر پوز میدادم. قربونتون برم هنرمندای نازنین، اینم از قصه کاموای زرد و موهای گره خوردهش. خب بخوابین، منم میرم بخوابم. تا فردا شب خداحافظ همگی شما.
Time. مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
میراث کهن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. از گنجینه کلام درواژه سلام تقدیم شما. میراث کهن، برنامه‌ای که در آن به معرفی آداب و رسوم، ضرب المثل‌ها، اصطلاحات، افسانه‌ها و باورهای محلی هرمزگان می‌پردازیم. موضوع امشب میراث کهن، معرفی مراسم یامال. کارشناس این برنامه آقای بنیامین انصاری نسب، پژوهشگر هرمزگانی در زمینه مردم شناسی و فرهنگ بومی هرمزگان. دوستان، آواهای کار در جنوب ایران همیشه پیام وحدت و همبستگی، مهربانی و همدلی دارند. نواهای موسیقایی که در آن ریتم زندگی جریان دارد. بدون شک آنچه آوای کار جنوب را دلنشین می کند همین ریتم هماهنگ آن است. از میان نواهای موسیقایی که صیادان و ملوانها آن را روی لنجهای قدیمی اجرا می کردند، مراسم یامال است. مراسمی که در آن با ریتم‌های خاص خودش از حیات و مرگ، عشق و تنهایی سخن به میان می آید. مراسم یامال از گذشته های دور در جنوب ایران به ویژه هرمزگان انجام می شده است. مراسمی که با آمدن کشتی های صنعتی به جای کشتی های بادبانی این روزها فقط به صورت نمادین اجرا می شود. صحبت های پژوهشگر هرمزگانی بنیامین انصاری نسب درباره مراسم یامال.
یامال یکی از آیین ها و مراسمیه که در جنوب ایران جزو آیین‌ها و آداب در واقع دریایی به حساب میاد و زیر مجموعه آواهای کار کهنیه که در این سرزمین وجود داشته برای هماهنگی و همدلی تعداد بسیاری از افرادی که برای هماهنگ و یکسان شدن در انجام یک کار اون رو انجام میدادن. یامال کلمه‌ایه که به معنی یا آمال هست، آرزو داشتن، آرزویی که یک نفر برای به دست آوردن سلامتی، روزی و بازگشت به خانه داشته. زمانی که 6 تا 8 ماه روی دریا شما باید سفر می‌کردین بدون هیچ امکاناتی و آرزو می‌کردین که باد موافق باشه تا بتونین برید سریعاً به مقصدتون برسید، که این سرعت ممکن بوده بین 6 تا 8 ماه یا بیشتر به طول بیانجامه. اما یکی از مشکلاتی که حالا در سفرهای دریایی وجود داشته، مریضی ها، درگیری های مختلف، تا زمانی که باز میگشتن، آرزوی سلامتی یکی از مهمترین آرزوهایی بوده که میتونسته یک جاشو ناخدا با خودش داشته باشه. بنابراین اینها مراسم یامال رو شکل میده.
صلی و سلم علیک یا رسول الله. او صلی علیک. اول الله و الکریم. ای والله. یا رحمان یا رحیم. ای والله. یا خاتم بالسلامه. ان شاء الله.
در این برنامه از مراسم زیبای یامال با شما صحبت میکنیم. عزیزان، از ویژگی‌های ترانه‌های کار هماهنگی کامل شعر و تنین موسیقایی آن است با حرکات بدنی کارورزان و ابزار کاری که از آنها استفاده می‌شود. کارشناسان امر موسیقی معتقدند هماهنگی موسیقی باعث افزایش نیروی کار و انجام دادن لذت بخش آن کار می‌شود. آنچه در کنار انجام دادن این کارها وجود دارد، اطاعت از قانون جهازی است که عده‌ای از مردان از آن پیروی می‌کنند. قوانینی که سلامت و روزی را برای آنها در پی دارد. صحبت‌های بنیامین انصاری نسب، پژوهشگر هرمزگانی در زمینه مردم شناسی.
اجرای مراسم یامال روی جهاز بادبانی، در واقع اونها برای انجام یک سری کارها روی لنج نیاز به نیروی کار دست جمعی داشتن. اون یامال مجموعه کارهایی که روی لنج انجام میشه، از جمله کارهایی که روی جهاز انجام میشده بالا کشیدن لنگر، بالا بردن بادبان، جمع کردن تور صیادی اگر لنج صیادی بوده. این مراسم ها نواهای مختلفی رو شامل میشن، یعنی عربی و زبان سواحلی که در اون دوره بیشترین مراودات تجاری دریایی با این بخش ها بودی.
در مراسم یامال نیز نغمه خوان همان نغمه خوانی است که برای آغاز هر کاری نواهایی را سر می‌دهد و دیگران هماهنگ و یک صدا به او پاسخ می‌دهند.
آوازهایی که خونده می‌شود در مراسم یامال مشترک هست با آوازهایی که در رزیف خونده می‌شود. رزیف تعداد نغمه‌ها یا نغمه‌هایی که خونده می‌شود بیشتره، ولی در یامال ما یک نوع تا دو نوع آواز رو بیشتر نداریم. اونم آوای برافراشتن بادبانه یا اوزال که اغلب عربیه. دو تا از نغمه ها بسیار کوتاه، آواز سواحلی داشته باشه، اون هم در ابتدای کشیدن بند بادبانه که هماهنگی خیلی بیشتری رو میطلبه و در زبان عربی بیشتر حمد و ثنای پروردگار و در واقع حضرت محمد که گفته میشه و مدد میطلبند در واقع از اولیا برای کمک و نیرو گرفتن و کشیدن بادبان سنگین چوبی به بالا. تعداد افراد و سازهایی که در مراسم یامال استفاده میشه مانند مراسم رزیفه، یعنی بین 8 تا 20 نفر آدم هستن. سازهایی که استفاده میشه 3 نفر نوازنده دهلند، 2 نفر نوازنده دایره و 2 نفر نوازنده شلنج که در اصطلاح محلی گفته میشه همون سنج های کوچکی هست که یک دست ثابت گرفته میشه و با دست دیگری اون تیکه رو روی اون میکوبن. اینها کل گروه موسیقی یامال، رزیف و سایر مراسم هایی که در حوزه آیین‌های دریایی به کار میره تشکیل میدن.
دوستان، آواهای کار در همه جوامع وجود دارد. این آواها حتی برای تحریک احساسات مذهبی هم مؤثر است. همانطور که در مراسم یامال و رزیف اشعاری که میشنویم اشعار حمد حضرت حق و طلب یاری از اوست. مراسم یامال با همه ویژگی‌هایش میتواند ترجمان دنیای رؤیایی بشر باشد و از پیوند یا کارکرد پنهانی اجزای کائنات و رابطه انسان و خدا پرده بردارد. زیرا یامال است که تمدن‌های آفریقایی، هندی و عربی را که قطب‌های متضادی بودند در یک مجموعه واحد جمع کرده است. عزیزان، مراسم یامال بیشتر مختص دریانوردان بندر تاریخی کنگ و جزیره قشم بوده است. برای همین هنوز به صورت نمادین در کنگ اجرا می شود. اما اگر شما می خواهید با این آیین بیشتر آشنا شوید، کتاب مراسم آیینی و فولکلور مردم کنگ نوشته احمد نوردریایی را مطالعه کنید. این کتاب 129 صفحه داره و نشر احسان اون رو به چاپ رسونده و در اون آیین‌ها و سنت‌هایی که قدمتشون به بیش از 1800 سال میرسه ذکر شده. مراسم یامال این روزها کمتر اجرا میشه و فقط ملوانها و ناخداهای کهنسال اونو اجرا میکنن. رسمی که هرچند به ثبت میراث فرهنگی ناملموس رسیده، اما برای حفظ اون خوب مسئولان فرهنگی قدمی بردارن و اجرای این مراسم سنتی رو به جوانترها هم بیاموزن تا مراسم یامال به همان صورت نمادین که اجرا میشود پایدار باقی بماند.